رسیدیم به فصل نهم که در اشاره به حساب و طبقات اهل حساب، در همین قسمت صفحه 143 تعلیقه هست، صفحه 142 که در این تعلیقه در مورد حساب توضیح میدن آقا جان که اونجور که مستحضر هستید شما، یکی از اسامی تبارک و تعالی حسیبه، حسیب یعنی بسیار حسابگر، و همه نظام هستی از روی حسابه، همه چیز حساب و کتاب داره. منتها الان که در این نشأه هستیم شاید انسان بعضی امور رو بی حساب و کتاب ببینه، ولی روز قیامت میبینه که تمام امور حساب داشته، کتاب داشته. قول جناب حافظ، تو پنداری که بدگو گفت و در رفت، حسابش با کرام و کاتبین است. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، مثقال ذره اگر طرف خوبی کنه میبینه، و مثقال ذره اگر بدی کنه میبینه. هر عملی رو که در هر جای انسان انجام بده، که به قول معروف میگه تو نیکی میکنو در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز. چون حساب داره، عالم کتابی داره، لازم نیست کاری میکنه انسان دیگران بفهمن. کفا بالله شهیدا، کفا بالله حسیبا، خدا کافی برای حساب کرده، همه اعمال رو حساب میکنه. اگر کسی پشت سر شما بدگویی کرد، لازم نیست حتما شما در جواب برگردید جواب بدید، او حسابگر، خودش حساب کتاب میکنه همه چیز. که نظام هستی از روی حساب و کتابه. که حالا در این تعلیقه آقا جان می فرماد صنع احسن عالم کیانی، این ساختار نظام وجود، این عالم کیانی، این صنعتی که این عالم استوار بر اونه، و نظم اتم نظام ربانی، و این نظمی که در تار و پود وجود هست که یک گوشه عالم رو نمیبینی که نظم درش نباشه. از اون ذرات اتمی گرفته تا کهکشان، هر جا که نگاه کنی نظم داره خودشو نشون میده. اونجا هیچ کجا این عالم نیست که نظم درش نباشه. در این نظام جایی نیست که نظم رو نبینی، که خود این دلیل بر خداشناسی، تنبیهی بر خداشناسیه، آگاه باش و بیدار باشی بر خداشناسیه. چون خدا واضح تر از این هاست که بخواد کسی خدا رو اثبات کنه. حالا باید در بحثش در جاش پیاده بشه و متوجه میشه که این برهان نظم، اینها به قول علامه طباطبایی فقط برای آگاهی انسانه، یک بیدارباشی به انسان بزنن که این نظمی که در سرتاسر وجود هست یک ناظمی میخواد. بالاخره شما یک تسبیح رو که صد دونه است به کسی نشون بدی، بگی آقا این خود به خود اینجوری درست شده، مثلا سنگ هایی سنگریزه های در کنار هم قرار گرفتن، از غذاش سوراخ بودن و فلانه، یه نخی مثلا باد اومده از کنار رد کرده و یه جورایی این تصویر درست شده. همه به انسان میخنده، یه چه عرفی تو میزنیم اگه میشه این تصویر که تمام دونه هاش یکسانه تمام سوراخ داره اینا به این تعداد این درست میشه؟ میگم آقا بس چرا خودت به این نظم، به این عظمت که هر گوشه وجود تو رو بگیرن، چشم تو رو بگیرن، گوش تو بگیرن، زبانت، معدت، رودت، اعصاب دستت، پا، تمام این آهین همه نظم و ندن تنها در تو بلکه در سرتاسر این نظام هست، این همه نظم اینو لازم نمیخواد که آیه قرآن میگه که کفار منافقین، اونایی که ایمان ندارن، برمیگردن به مؤمنین میگه اینا سفیهن، اینا بیخردن، اینا خرافاتیان یا امولن، خرافاتی از این حرفا. بعد آیه قرآن میگه بل انتم سفها، بلکه شما بیخردید، تویی که این همه نظم رو میبینی به خدا ایمان نمیاری، بیخردید. چجور کسی میگه این تسبیح خود به خود به وجود آمده؟ تو میگه چقدر آدم کم عقلی هستی، میگه میشه این تسبیح خود به خود به وجود بیار؟ بعد این نظام هستی به این نظم که میگی خود به خود به وجود آمده اتفاق بوده، حالا تو سفیه نیستی، بیخرد نیستی؟ بله، صنع احسن عالم کیانی و نظام اتم نظام، نظم اتم نظام ربانی بر اساس استوار حساب و اندازه است. ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترا من فطور، که در خلقت رحمان تفاوتی نمیبینی. تفاوت یعنی بلندی و پستی نمیبینی، یک جا نظم باشه یک جا نظم نباشه، تمام بر اساس قاعده و قانون مشخصیه. دوباره نگاه کن، دوباره فرج البصر، دوباره چشم بینداز، هل ترا من فطور، آیا فطوری میبینی، نقصانی میبینی، خللی میبینی در نظام؟ تار و پود فعل حق سبحانه حساب و اندازه است که در متن خلقت عالم و آدم پیاده شده است. سلام، هم از رو حسابه موی سر شما رها کنی بلند میشه تا یک متر دو متر بلند میشه میاد، ولی ابروی شما چهار انگشت فاصله داره، اینم موه اینم موه، مژه شما چهار انگشت با موی سر فاصله داره، ولی بیشتر از دوستان مثلا بلند نمیشه، که حساب داره هر چیزی، کتاب داره. تا هر یک به زیباترین صورت آراسته، به زیباترین صورت آراسته و پیراسته گردیده است. پیراسته، پیرایش کردن با آرایش کردن فرق میکنه، میدونید عروس وقتی میره آرایشگاه آرایشش میکنن، بهش آب و رنگ میزنن، این آرایش کردنه. اما شما که میری سلمونی، سلمانی شما رو پیرایش میکنه، این موهای شما رو میچینه، کوتاه میکنه، اصلاح میکنه، این پیرایشه، پیراستنه. که در اصل آرایشگاه مردونه نداریم، پیرایشگاه مردونه، اشتباهاً میگن آرایشگاه. حالا آراسته و پیراسته این معنیه. فتبارک الله و احسن الخالدین، تبارک الله که احسن یعنی نیکوترین خالقه، نیکوترین خلق کننده، که اینجا وقتی که حق تعالی احسن الخالقینه، پس خالق رو به موجودات دیگه هم میشه گفت که حق تعالی احسن الخالقینه، زیباترین خلق کننده. حالا خود خلق به چه معنی خلق کردن؟ که در 1001 نکته و همین قسمت همینجا در همین تعلیقه آقا در مورد خلق صحبت میکنه. خلق کردن به چه معنیه که اینجا که رسیدیم انشاءالله توضیح میدیم. جمال جانفضای جهان و انسان، این زیبایی انسان و جهان. حالا شاید بگه جهان چه زیبایی داره. اگر ما از این عادت بیرون بیاییم، زیبایی و حسنی در موجودات میبینیم، حتی در اون موجودی که در اون سنگ ریزهی که زیر پای توه، در اون چوب خشکی که زیر پات افتاده، جمالی رو انسان میبینه که جان فضا، تا چه برسه به موجودات دیگه. منتها این پرده های اوهام، پرده های خیالات فاسده و افکار ردیه قلب انسان رو از ادراک این جمال باز داشته، و الا جهان و انسان جمال جانفضا دارد. جمال جانفضای جهان و انسان از وحدت صنع است، وحدت صنع که از نقاش چیر دست آفرینش، حالا وحدت صنع رو توضیح میدیم یعنی چی، با ترتیب تام و تنسیق کامل و اندازه سزاوار و ریخت بایسته و پیوست شایسته و نسبت موزون و انسجام مربوط اعضا و جواره، حساب شده آنها با یکدیگر، اعضا و جواره حساب شده آنها با یکدیگر صورت یافته است که در نهایت زینت و زیبایی و آراستگی است. وحدت سون ما در ابتدا که موجودات رو نگاه میکنیم همه رو از هم گسیخته میبینیم، هر موجودی رو، درخت رو، حیوان رو، انسان رو، خورشید و ماه و ستارگان و خاک و آب و نور رو، اینا رو از هم جدا میبینیم. ولی اگر یک مقدار دقت به خرج بدیم، یک مقدار تأمل کنیم، میبینیم مثلا دانه‌ای که در زمین کاشته میشه، سبز میشه، اگر آب نبود آیا این دانه بیرون میامد؟ میبینیم که نه. پس آب یک ارتباطی داره با این دانه. حالا اگر نور نبود چطورست؟ آیا این دانه بیرون میامد؟ باز میبینیم نه. پس این دانه با این نور ارتباط داره. حالا اگر این دانه در آب بود، در خاک نبود، بیرون میامد؟ باز میدیدیم؟ نه. یا اگر اکسیژن نبود، پس میبینیم این آب و باد و خاک و نور و این دانه و این گیاه با هم متصله. نور از کجا میاد؟ از خورشید میاد. از خورشید با زمین و گیاهان زمینی ارتباط داره. حالا اگر نور نبود، خورشید نبود، اصلا گیاه و حیوانی در روی زمین بود؟ ببینیم که نبود. خب پس خورشید با زمین یک ارتباط خیلی تنگاتنگی دارد. حالا ماه رو نگاه میکنیم، ماه که به دور زمین داره دیوانوار میچرخه، مثل یک عاشق سرگشته دور زمین در حال چرخ زدنه. ماه با زمین ارتباط داره؟ ماهی که هر شب نگاهش میکنیم میره میاد. شما میدونید جذب و مد دریا به خاطر جاذبه ماهه، یعنی ماه نسبت به آب یک جاذبه ای داره که ماه رو به طرف خودش میکشه. وقتی از یک سویی آب دریا رو به طرف خودش میکشه، آب بالا میره، از این طرف آب عقب نشینی میکنه. یک کیلومتر این موقع میدید جاهای کم عمق آب عقب نشینی کرده. برعکس وقتی این طرف میاد آب جذب میشه به طرف ما، میاد جلو، مد پیدا میکنه، پیشروی از اون طرف اون وقت کم میشه. این جذب و مد دریا به خاطر جاذبه ماه. خب همین جور ما آبهای زیرزمینی داریم، اقیانوس‌های زیرزمینی هستن اصلا. خب همین جذب و مد در اونجا هم به وجود میاد دیگه. لذا اون جاذبه ما باعث میشه این فشاری که میاره یک جای رخنه‌ای باز میکنه، آب بیرون میزنه، میشه چی؟ چشمه. یک منطقه‌ای رو میبینی سیراب میکنه، که اگر ماه نبود جذب و مدی به وجود نمی آمد، چشمه ای جاری نمی شد. از اون طرف شما می بینید که آب از شیارهای گیاه بالا میره، آب از شیارهای گیاه بالا میره دیگه. هیچ وقت ندیدیم آب سر بالا بره، ما همیشه دیدیم آب سر پایین میره. چجور یک درختی که 25 متره مثلا 20 متر هم زیر زمین ریشه داره، 40 متر این آب میره بالا؟ چجوره؟ بر اثر جاذبه ماهه که این آب از این شیارهای درخت بالا میره، درخت رشد میکنه، سرسبز میشه، زنده میمونه. اگه ماه نبود اصلا گیاهی رشد نمیکرد. از اون طرف خود کامل شدن و ناقص شدن ما با فکر و ذهن انسان مرتبطه. یعنی وقتی ما داره باز میشه، کامل میشه، ذهن انسان رو به باز شدنه. وقتی که ناقص میشه، هلال میشه، ذهن در حال بسته شدنه. ارتباطاتی که با جان انسان داره ما، لذا مثلا موقعی که قرص ما کامل میشه انسان ها کابوس میبینن. یا آماری که مثلا در تیمارستان ها گرفته شده، دیدن دیوونه ها در این شب بیشتر طغیان میکنن، دست به اعتصاب میزنن، که چه ارتباطاتی داره ما با جان انسان، با بدن انسان، حتی با حیواناتی که عادت ماهانه دارن. حیوانات ماده که عادت ماهانه دارن، ما با عادت اونها در ارتباطه. و حتی دیدن جذب و مد دریا که بر اثر ماه با فشار خون انسان هم مرتبطه، و خیلی عوامل دیگه‌ای که بین همین ماه و زمین در جریانه، که این یه گوشه ای از این ارتباطاته. لذا میگن اول ماه این کارو نکنید، وسط ماه این کارو بکنید. طرف وقتی ندونه میگه چرا؟ ارتباطاتی که بین خورشید و زمینه، بین این همه ستارگان، اینا همینجوری علکی هن بی خود هن، ارتباطاتی که بین اینها و زمینه. و وقتی که دقت میکنیم میبینیم تمام این نظام، تمام این عالم مثل یک پیکر یک انسانی که همگی به هم مربوطن، انسجام دارن، ارتباط دارن. یک قول شیخ شبستری، اگر یک ذره را برگیری از جای، همه عالم خلل یابد سراپای. یک ذره اتم از مدار خودش خارج بشه، چه فاجعه‌ای به وجود میاد. ذراتی که دور اتم هسته، که انفجار هسته ای، این همه اتمی که الان ما میبینیم، یه دورش از مسیر خودش خارج بشه. و ارتباطاتی که هر چقدر فکر کنید بیشتر به این انسجام و اتحاد و صنع سلام صنع این عالم میرسید. چوبید وقتی در خلقت انسان نگاه میکنی دندون قرار داده شده برای ما، دندون جلوش، دندونهای جلو یه خاصیت دارن برای بریدن، دندانهای نیش برای سوراخ کردن چیزی هست، دندانهای تخت برای آسیاب کردن هست. بعد بزاق قرار داده شده، زبان قرار داده شده این غذا رو به دهان بچرخونه، یک مرحله هضم صورت بگیره بره پایین، بعد از اونجا از مری حرکت کنه داخل معده قرار بگیره، در دیگ معده اونجا غذا پخته بشه، از اونجا رد بشه به روده ها برسه. میبینی که یک نظامیه که یک ذره شو اگه برداری، یه قده از اینجا برداری، قده ای که مثلا فلان ماده رو ترشح میکنه، قدرت فوق کلیوی، قدرت فلان، از چندین هزار قده هایی در انسان هستن، هر کدوم که برداری یکیش تعادل انسان به هم میخوره، یکی مزاج انسان به هم میخوره، یکی چشم انسان به هم میخوره، تمام این ها با هم ارتباط داره. وقتی که در نظام هستی دقت میکنیم میبینیم تمام نظام هستی اینجوریه، همه با هم مرتبطن. خورشید کار نکنه هم از بین میرن، ماه کار نکنه از بین میرن، باد هوا کار نکنه از بین میرن. لذا میبینیم این وحدت صنعی که در این عالم حاکمه حاکی از وحدت صانعه، صانع حکیم مدبر که داره تدبیر میکنه این عالم رو، که آقا در همون آجان در صد کلمه فرمودن اگه در صنعت یه چاقو و دسته چاقو دقت کنی میبینی که خب این دسته برای این چاقو درست شده، که اون ته چاقو فرو بره در دسته و انسان بتونه از دسته چاقو بگیره، دستش نبره، اون قسمتش برا باشه. حالا در این نظام هستی میبینی که سراسر ارتباطاته، سراسر ارتباطات بیشماری که یک گوشه شما تونستیم با علم امروزی کشف کنیم. از اینجا پی میبریم که یک وحدت صنع، یگانگی صنع که حکایت از یگانگی صانع میکنه در این عالم هست. در به وجود آمدن یه ابر دقت کنیم، جاذبه زمین چجور باید باشه که مثلا انسان بتونه درستش راه بره، از اون طرف جاذبه اونقدر نباید زیاد باشه که پرنده نتونه پرواز کنه، جاذبه مقدار زیاد باشه پرنده نمیتونه پرواز کنه، جاذبه باید جوری باشه که ذرات آب بتونن بخار بشن و به طرف بالا در حرکت بیان. شما الان ستاره زهره یا اصلا بعضی از سیاه‌چال‌های آسمانی حتی نور رو اونقدر جاذبه داره که نور رو پس نمیده، نور رو میگیره در خودش، که سیاه‌چال بهش میگه، سیاه‌چال‌های آسمان. خب این جاذبه باید، جاذبه زمین جوری طراحی بشه که انسان بتونه روش حرکت کنه، ابر به وجود بیاد، پرنده پرواز کنه، از اون طرف انسان به سختی نباشه، موجودات دیگه همینجور آبزیان و به آسمان نگاه می‌کنیم، لایه اوزونی که بعد از حالا چند هزار سال کشف کردن یک لایه‌ای هست که اشعاعات مضر خورشید باید بگیره تصفیه بشه به اینجا برسه. هر کدام از اینا رو که می‌بینیم، می‌بینیم یک نقاش چیره دست طراحی کرده، یک مهندس به تمام معنا اینو اندازه زده، یک خالق احسن الخالقینی اینو خلق کرده، تمام روی نظم و دقت و ما به قول معروف یه گرسنگی احساس میکنیم در وجود خودمون، یه تشنگی و یه غریزه جنسی و یه خوابیدن، یه خستگی و دردم احساس میکنیم. دیگه در این بدن و این کشور بدن ما چه اتفاقاتی داره میفته؟ غذا رو که میدیم پایین دیگه نمیدونیم چی میشه، فقط زحمت جویدن رو میکشیم. دیگه اون تو چه فعل و انفعالاتی انجام میگیره؟ چند هزار سلول کارگر کار کنن، سلول‌های نگهبان محافظت کنن، غده‌های مختلف ترشح کنن و فلان و فلان، که یک کشور اینجوری سرپا بایسته. و همین عالم، ذره ذره عالم رو می‌بینیم که حکایت از یک ناظمه به تمام معنا می‌کنه. امام صادق علیه السلام در پایان توحید مفضل فرمود کلمه قوسموس به زبان جاری و معروف یونانیان اسم این جهان است. به این جهان میگن چی؟ قوسموس. که ما مثلا میگیم گیتی یا خوب، میگن قوسموس اسم این جهان است و تفسیر آن زینت است. قوسموس یعنی زینت. و همچنین فیلسوفان و مدعیان حکمت جهان را به همین نام می‌خوانند. و این تسمیه نبود، حالا چرا می‌گفتن زینت؟ این جمال، مگر این که در آن تقدیر و نظام دیدن، در عالم دیدن که این عالم نه تنها تقدیر و نظام داره، نظم داره، بلکه به اینم راضی نشدن. چیکار کردن؟ و تنها به تسمیه تقدیر و نظام راضی نشدن، حتی آن را زینت نامیدن. گفتن جز این که نظم داره، زینت، زیبایی هم داره، تا دیگران را آگاه کنن که عالم با همه درستی و استواری که در آفرینش اوست، در قایت زیبایی و نیکویی آفریده شده است. شما این کشور شوروی رو اگه نگاه میکردید، شوروی قدیم، هیچ زیبایی در وسائل اینها نبود. وسائل خیلی مستحکم، قوی، استوار، ولی هیچ زیبایی نداشت. ماشیناشون، دستگاهایی که درست میکردن، همه زمخت و نازیبا بود، استوار بود، محکم بود، خوب بود. این عالم نه تنها استواره، محکمه، بلکه زیبا هم هست. زیبا طراحی شده، که زیبایی چیزی غیر از استواری و محکمیه. آنگاه امام که خود سلیل نبوت و ثمره شجره طیبه طوبای علم است، علم پروری فرموده است و ارسطو را به بزرگی یاد نموده است. امام صادق خودش فرزند نبوته و ثمره این درخت علم، ثمره درخت علم، ارسطو را به بزرگی. یاد نموده است. امام صادق خودش فرزند نبوته و ثمره این درخت علم، ثمره درخت علم، ارسطو رو به بزرگی نام برده، که وی امام صادق که می‌فرماد که وی مردم زمانش را از وحدت صنع به وحدت صانع مدبر حکیم دلالت کرده است. روایتش در بهاره. که ارسطو رو، حالا اونایی که افکار ارسطویی رو منکرن و ضد فلسفن و اینها، حتی در روایتی داریم که ارسطو از انبیا بود، ابن ارسطاطالیس کان من الانبیا و امام روزی بر لب جانان به سحر، نام من رفته است روزی بر لب جانان به سحر، اهل دل را بوی جان می آید از نامم. همون اسم من یه بار یک اهل دلی به زبانش همینجوری سهوان زبان جاری شد، هنوز اهل دل از نام من بوی جان می شنون. خب واژه اندازه پارسی در تازی، یعنی تازی یعنی عربی، در تازی به کلمه هندسه تعریب شده است. تعریب میدونید که صنعتی که در وقتی یک لفظی از عجم به عرب میره، یعنی از غیر عرب به عرب میره، عرب این لفظ رو تغییر میده که عربیون فعل ماشه، میگه عجمیه، هر جوری که میخوای باهاش بازی کن با این کلمه، کلمه رو تغییر میده و میکنه عربی. مثلا همین هندسه عربیه دیگه، اصلش بوده اندازه، اندازه بوده که رفته به عربی شده هندسه، که شده هندسه. یا مثلا ما در عربی میگیم انموزج، انموزج مخفف معرب نمونه است، انمونه داریم ما در فارسی میگیم انمونه. این انمونه که میگیم الان به تخفیفش میگیم نمونه، مثل ادبستان و دبستان که دبستان مخفف ادبستانه دیگه، انمونه رفته به عربی شده انموزج. مثلا یا اوج که عربی، عرب میگه اوج، کلمه هندیه اوج که شده تو عرب شده اوج. حالا این هندسه هم معرب اندازه است، یعنی عربی شده اندازه است، یعنی هندسه همان اندازه است. در اصول کافی جناب کلینی روایت است از امام هشتم علیه السلام به یونس ابن عبدالرحمن فرموده است فتعلم ما القدر، میدونی قدر چیه؟ بگیم قضا و قدر. یا قدر کمون اندازه است، یعنی تو قدر جفتش یک ریشه داره. قلت الله، گفتم که نه، قاله یل هندسه، قدر همون هندسه است. سلام علیکم، آیا میدانی قدر یا قدر چیست؟ گفت نه. گفت قدر به معنی هندسه است، در لغت فصیح قرآنی قدر به فتح قاف و سکون دال، یعنی قدر، سکون دال میشه چی؟ قدر. مطلق اندازه است، وقتی میگیم قدر یعنی اندازه، و به فتح هر دو، یعنی قدر اندازه معین، یه اندازه معینی رو عرب میگه قدر. وقتی میگه قدر یعنی مطلق اندازه رو میگه قدر، اندازه مشخصی رو بخواد بگیم یه قدر. لذا میفرماد انا کل شیئن خلقناه به قدر، ما هر شیئی رو با یک اندازه مشخصی خلق کردیم، با اندازه مشخص. و هرچه که در خلقت دلربای نظام احسن عالم به وقوع پیوست به اندازه معین، یعنی به حد و صورتی حساب شده است. در هر جا که نگاه کنی مثلا همین موی موژه و موی سر رو مثال زدیم، هزاران مثال دیگه ای که مثلا حالا یک لطیفه ای از اون آقا میگفت چرا خربوزه درخت نداره؟ آقای بود شکایت چرا خربوزه درخت نداره؟ یه روی یه ذره درخت به این بزرگیه، خربوزه وقت به این بزرگی درخت نداره. از زیر درخت گردو رد میشد، گردوی جدا شد و فرق مبارکی ایشون اصابت کرد. سر رو گرفت نشست زمینی که دو ساعت بعد گفت خدا رو شکر. خودگی گفت چیه چرا خدا رو شکر میکنی؟ گفت خدا رو شکر میکنم خربوزه درخت نداره، چون اگه از اون بالا خربوزه به سرم میخورد، هر چیزی حد مشخص اندازه بایسته و شایسته خودشو داره، به اندازه معین، یعنی به حد و صورتی حساب شده است. و خود کلمه خلق، حالا اینجا همون احسن الخالقین که گفتیم، اینجا کسان خلق یعنی چی؟ خلق کردن. خلق به معنی ایجاد به اندازه است، ایجاد به اندازه. حالا مثال میزنم، اگر نجاری بخواهد دربی درست کند، اول تقدیر یعنی اندازه آن و اندازه اجزای آن را در نظر میگیرد. نجار ما در درست کنه، اندازه در و اجزای او رو در نظر میگیرد و پس از آن اجزا را به وفق تقدیر میبرد و میتراشد. اونی که در نظر گرفت اندازه زد، او چی شد؟ شد تقدیر. وقتی نجار اومد این چوب رو برید، تراشید به اون اندازه، شد چی؟ خلق. خلق تقدیر به خلق برش به اندازه است. می‌فرماید اگر نجاری بخواهد دربی درست کند، اول تقدیر یعنی اندازه آن و اندازه اجزای آن را در نظر می‌گیرد و پس از آن اجزا را به وفق تقدیر می‌برد و می‌تراشد و سپس آنها را به فراخور فهم و بینش خود به احسن وجه می‌پیوندد که به صورت و شکل درب مطلوب در می‌آید. پس خلق، لذا شما دیدید که میگیم طرف خیلی خلاقه، کارها رو وقتی درست منسجم به اندازه انجام میده میگیم خیلی خلاقه، یا میگیم ذهن خلاقی داره، اجزا رو درست تقدیر میزنه و به وفق او به همدیگه میپیونده. خداوند که انسان را در ذات و صفات و افعالش به صورت خود آفرید، انسان آفریده شده به صورت خداونده، که حدیث فراوانی داریم، چندین نمونه حدیث داریم که الرحمنو خلق الانسان، خلق الانسان علی صورت رحمان، انسان به صورت رحمان آفریده شده، انسان به صورت حق تعالی آفریده شده. حالا به صورت حق تعالی آفریده شده یعنی چی؟ یعنی به اسما و صفات حق تعالی آفریده شده. خدا خالقه، تو هم خالقی. خدا سمیعه، تو هم سمیعی. خدا او واجب و تو ممکن. اسما و صفات الهی در انسان پیاده شده. خداوند که انسان را در ذات و صفات و افعالش به صورت خود آفرید، در باره خود فرمود هو الله الخالق البارئ المصور، سوره 8. هو الله، هو الله خالق باری مصور، از آن حیث که مقدر است، تقدیر میزنه، خالق است، خلق میکنه، و چون به وفق تقدیر ایجاد می کند در خارج باریست، و از این که صور موجودات را به احسن وجه ترتیب می دهد و ترکیب می کند، مصور است، صورتگری میکنه اشیاء رو. هو الذی یصورکم فی الارحام، اوست که شما رو در رحم ها صورتگری میکنه. صورتگری طفل، وقتی بچه به دنیا میاد پدر مادر چه خبر دارن که چه اتفاقی داره میفته؟ یه مرتبه میبینن که یک بچه‌ای، یک انسانی با چشم و گوش و زبان و تمام اعضا و جوارح به اون زیبایی بیرون آمد. کی بود که این اینجوری کرد؟ بگه پدر مادر دستشون میرسید. انسان وقتی خوب فکر میکنه، خوب نگاه میکنه، حیرت در حیرت فرو میره. پس هرچی که باید از صورت علم انائی حق جل و علا به عین خارجی تحقق یابد مسبوق به اندازه است. علم انائی حق تعالی که موجبه چی میشه؟ انائی یعنی عنایتی، عنایت. اون علم حق تعالی است که باعث ایجاد عالم میشه. علم حق تعالی است به موجودات که باعث شد حق تعالی موجودات رو آفرینش کنه. مثل این که علم شما به موسیقی، علم شما به یک صنعت باعث میشه که اون رو بروز بدی، باعث میشه شما اونو بروز بدید، اون صنعت رو از خودتون. حالا علم حق تعالی به نظام هستی، به موجودات، بلکه به ذات خودش، به اسماء و صفات خودش، این علم باعث بروز عوالم شده از حق تعالی که بهش میگن علم عنایی حق، علمی که علم عنایتی حق تعالی. میفرماد چی؟ پس هر چی که باید از صورت علم عنایی حق جل و علا به عین خارجی تحقق یابد، اون صورتی که در علم بوده در عین خارجی تحقق پیدا کنه، مسبوق به اندازه است. یعنی با اندازه مشخص مسبوق سبقت گرفته شده است که چون به وقوع می پیوندد، حالا که اون علم آمد در این تحقق پیدا کرد، اون قضا میشه چی؟ قدر. اون که در خارجه میشه چی؟ قدر. اونی که در علم افتحالات چیه؟ قضا. این یک وجه علم قضا و قدره. می‌فرماد که چون به وقوع می‌پیوندد به قدر و اندازه معین ایجاد و اختراع می‌گردد. که گفتیم قدر یعنی چی؟ این بالا توضیح دادن آقا. قدر، قدر یعنی چی؟ مطلق اندازه. قدر اندازه معین. پس اون چی که می‌خواد بیاده بشه، اون قدر، اون قضا میاد قدر می‌خوره، تبدیل میشه به قدر، تبدیل میشه به اندازه. در عالم زمان میاد، در عالم مکان میاد، اندازه میخوره، حد میخوره. چون اونجا عالم حد نیست، اینجا عالم حده، عالم قدره. به قدر و اندازه معین ایجاد و اختراع میگردد که اون حقایق مجرده میان در این عالم میشن شکل و شمایل این عالم رو میگیرن، که همه این عالم میدونی ظهور عالم عقله، که ازا کان العقل کان الاشیا، که عقله که ظهور و بروز کرده، قدر خورده، اندازه خورده، شده این موجودات نظام هستی. لذا در نگارستان جهان، نگار، نگارستان جایی که نگار در او هست دیگه، نه نگار بلکه نگارهایی در او هست، زیبارویانی در این جهان هستند که همه هستی زیبارو هستند، همه موجودات نظام هستی زیبا هستند. روتا چشم زیبانگر میخواد که اون زیبایی رو ببینه. لذا در نگارستان جهان همه چیز حساب شده و به اندازه شایسته و بایسته و بسند یعنی مهندسی شده آفریده شده است. خب اینا رو که توضیح دادیم که اون چی که بحث در مورد حساب بود، بعد کشیده شد در هندسه، که هندسه یعنی اندازه، که اون چی در نظام هستی میبینیم اندازه‌ای داره، قدری داره، حدی داره که با اون حد استوار و پابرجاست و نه تنها استوار و پابرجاست بلکه در نهایت درجه زیبایی هم هست. که زیباتر از آن تصور شدنی نیست، زیباتر از اینی که هست تصور نمیشه کرد جهان رو. آری چو حسن ذات خود حسن آفرین است، جمیل است و جمال او چنین است. حق تعالی خودش زیباست، خودش حسنه، زیباتر از خدا که میتونه؟ ان الله جمیل و یحب الجمال. چون او جمیله، اون چم که از او صادر میشه جمیله یا جمیل، اون که از حقاب از آتش چی به وجود میاد، چی بروز و صدور میکنه؟ حرارت. از کوزه هوان برون تراود که در او قل کلون یعمل و علا شاکلته، هر کسی به شکل خودش عمل میکنه. چون حق تعالی خودش جمیله، نظام هستی تماما جمیله. نگید آقا کفار چه جمالی دارن، نگید شیطان چه جمالی داره. ابرو باید کج باشه، ابرو باید کج باشه تا زیبا باشه. نظام هستی باید اینجوری باشن. شیطان از نظام هستی برداری، نظام به هم میریزه. لولا شیطان لبطلت تکلیف، اگه شیطان نباشه تکالیف شر از بین میره اصلا. حالا بحثش رو حضرت علامه طباطبایی در تفسیر المیزان آوردن که اگر شیطان نبود اصلا تمام انبیا و اولیا و شریعت و دین و جزا و آخرت و بهشت و جهنم و صراط و هیچ کدوم معنی پیدا نمی‌کرد. که 10 تا معروف در تورات گویا 10 تا سوال از شیطان، 10 تا سوال کرده، 10 تا شبهه وارد کرده، که میگه خب اگه حق تعالی مثلا میدونست من مخالفت میکنم چرا منو به وجود آورد؟ سوالات شیطانیه. که فخر رازی میگه هیچ کسی نمیدونه این سوالات جواب بده. حضرت علامه طباطبایی 10 تا سوال رو به نحو احسن جواب دادن در تفسیر المیزان، 10 تا سوال شیطان رو به نحو احسن جواب دادن. که یکی از سوالات جوابای علامه همینه که اگر اصلا شیطان نبود همه نظام باید شیطان باشه، نظام باید اینجوری باشه. که آقای از همین روحانیون شهر حالا میگفت یکی کسی اومد پیش من گفت من شکایت دارم از این قضای و قدر الهی و فلان و بهمان و چرا. من گفتم چرا، برای چی، چرا؟ گفت من چرا مثلا بو علی سینا نشدم. خیلیم شوختب بودی آقای روحانی که تعریف میکردی، حالا اسم نمیبرم ولی اکثرا شاید بشناسی. رو به آقا گفتم که یک ساختمان رو شما در نظر بگیر، هر گوشش یک چیزه، یک آشپزخونه هست، یک پذیراییه، گوشه ی حیات می جایی داره به نام مسترا. اگه مسترا نباشه همه این ساختمون بوی گند میگیره. شما هم در این عالم مستراح این عالمی دون آقا گفتون و که واقعا همه چیز احتیاج داره بالاخره این عالم یک نظم و ارتباط و یک وحدت صنعی برقراره و این سرور و خیراتی هم که ما میگیم نسبیه، شر و خیر نسبیه که حالا باید در جای خودش مطرح بشه. خب چون او ذاتش جمیله، چو حسن ذات خود حسن آفرین است، جمیل است و جمال او چنین است. حق سبحانه او در چند جای قرآن کریم خود را به علم شریف حساب وصف فرموده است که و هو اسرع الحاسبین، او سریع ترین حساب کنندگان است. که شما در بحث‌های اتحاد عاقل و معقول یا مدرک به مدرک رسیدیم به اینجا که طرف به محضی که عملی رو مرتکب میشه با نفسش متحد میشه دیگه، یعنی آنی به حسابش رسیده میشه. یک گناهی که میکنه به یکی که ستم میکنه، صورت اون عمل با نیتش که میکنه، فعلی که انجام میده با جانش متحده، آنی به حسابش رسیدگی شد. منتها پرده ها که بره کنار میبینه که حسابشو رسیدن همون موقعی که عمل رو انجام داد. اسرع الحاسبینه، سریع ترین حساب کنندگان. به معنی که طرف دزدی میکنه کسی نفهمید، حالا روز قیامت کی بیا حساب کنه؟ نمیدونی با عمل دزدی با نفست متحد شد. منتها الان مستی سکر دنیا گرفته متوجه نمیشی، از این مستی که بیدار بشی میبینی که چی کردی با جان خوده. ان الله سریع الحساب، حق تعالی سریع الحسابه. حالا اونجا فرمود اسرع الحاسبین، سریع ترین حساب کنندگان. حساب کنندگان دیگه ای هستن، پس حق تعالی اسرع الحاسبین، مثل اونجایی که احسن الخالقین که گفتیم خالق به دیگری هم میشه اطلاق کرد، منتها حق تعالی احسن الخالقینه. حاسب به دیگری میشه حسیب گفت، حاسب گفت، ولی حق تعالی اسرع الحاسبینه. و این کان مثقال حبت من خردل آتینا بها و کفا بنا حاسبین، که اگر مثقال حبه ای از خردلی باشه اون رو میاریم، آتینا بها اون رو میاریم، و کافیست و کافی هستیم ما برای حساب کردن. حالا خود این یک بحثی داره جناب شیخ ابن عربی در فصل لقمانی در این آیه یک مانور زیبایی میدن روی این آیه که ما این رو میاریم. یعنی چی؟ این حبه خردل رو میاریم و ما کافی هستیم برای حساب کردن، که یه بحث زیبایی دارن اونجا. و آیات چند دیگر که حق تعالی خودش رو به حساب وصف فرموده و در تحریض و ترغیب به فرا گرفتن عدد و حساب فرموده است. هو الذی جعل الشمس ضیاء و القمر نورا، او کسی است که قرار داد خورشید را ضیاء و ماه را نور. حالا ضیاء و نور چه فرقی میکنه؟ ضیاء با نور چه فرقی میکنه؟ ضیاء اونیه که به خودی خود روشنه، ولی اونی که روشنی رو از دیگری میگیره، اون روشنی که از جای دیگری گرفته شده میشه نور. چون ماه نور رو از خورشید میگیره، لذا میبینیم که میفرماد هو الذی جعل الشمس ضیاء و القمر نورا. حالا که اشاره داره به این که ماه نورش رو از خورشید میگیره. و قدرناه منازل، و قدره منازل تقدیر زدیم، اندازه زدیم برای اون منازلی رو. لتعلمو، برای اینکه بدانید، عدد سنین، عدد سالها، عدد سنین و الحساب، تا اینکه عدد سالها و حساب به دستتون بیاد. اینجا در مورد ترغیب به علم حساب، علم نجوم. و نیز فرموده است و جعلنا اللیل و النهار آیتین، ما شب و روز رو دو آیت قرار دادیم. فمحونا آیت اللیل، پس محو کردیم آیت شب را. و جعلنا آیت النهار مبصره، و آیت روز رو برای بینایی قرار دادیم. لتبتغوا فضلا من ربکم، تا اینکه بجویید فضلی از پروردگارتان. و لتعلموا عدد السنین و الحساب، و بدانید عدد سالها و حساب رو، شب و روز. که حالا خود این شب و روز باز در تعاویل قرآن معانی داره، که دو تا آیت هم شب و روز، ظلمت و نور، خودشون دو تا آیاتی از آیات الهی هست. آیت شب محو میشه، آیت روز میاد برای بیناییه، برای ظهوره، که این حالا باید بحثش در جای خودش پیاده بشه. و کل شیئن فصلناه تفصیلا، و هر شیئی رو، هر موجودی رو تفصیل دادیم. الله یقص الحق و هو خیر الفاصلین، حق حالا بهترین تفصیل دهندگان هست، که از مقام اجمال به تفصیل میاد، اندازه میخوره، تقدیر زده میشه و مفصل میشه اون مجمل. یکی از نامهای قیامت در چند جای قرآن کریم یوم الحساب آمده است. الانم یوم الحساب ها، اونجا پرده ها که کنار میره، قیامتت که قیام میکنه حساب رو میبینی. بارا گفتیم الان قیامت برپاست، خود ما نمیبینیم. ان الذين يذلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، و آن کسانی که گمراه میکنن از راه خدا مردم را، برای آنان عذاب شدیدی است، که روز حساب رو فراموش کردن، که این حرفی که داری میزنی حساب داره. به فلان جوان میگی که جلسه نرو، پای درس نرو، نمیدونی که یوم الحساب رو فراموش کردی، که این حساب رو با این حرف رو باید بابتش حساب کتاب پس بدی، حرف رو بابتش باید حساب و کتاب پس بدی.